شاید خیلی ندونن که پانامایی که الان به شکل جمهوری مستقل هست سابقش اینه، هرگز هیچ وقت به عنوان کشور مستقل نبوده. اما وقتی که قرارداد کانال پاناما به مدت 100 سال 99 سال بسته میشه، لازم هست که نه نیروی مزاحمی از سر راه برداشته بشه یا رژیمی در اونجا سر کار باشه که هر کاری ما خواستیم بکنیم با راحتی و فراغت بال بتونیم اون کار رو انجام بدیم. همینطورم شد. دیگمان برای اون جمعیت کم پاناما درآمد هنگفت سنگین کانال میتونست بسیار با ارزش باشه به همین دقا پشتیبانی نظامی قدرت اون زمان و برای دست کم قاره آمریکا ابر قدرت اون زمان دیگمان میتونست فرصت مخترم باشه و همین دلیل همیشه در خدمت باشن، همیشه برای قربان بگن، همیشه در مسیر منافع اون قدرت حرکت بکنن. و اگر جیمی کارتر نبود که شعار انتخاباتیش رو حقوق بشر گذاشته بود و قبل از اینکه جا بیفته در کاخ سفید آرمانهای خیلی خوبی رو ارائه داده بود، ایشون بود که رفت و اون قرارداد پاناما رو پیش از انتظار زمانش پایان یافته اعلام کرد، امضا کردن و اونجا رو به طور کامل مستقل کردن و تحویل دولت پاناما دادن.
بله.
از ظرایف تاریخ این که همین 7-8 ماه پیش که مبارزات انتخاباتی آمریکا اوج زیادی گرفته بود و معلوم نبود که کی از طرف حزب جمهوری خواه و کاندیدای رقیب اوباما خواهد شد، یکی از کسانی که خیلی دربارش سر و صدا شد دانیل ترامپ، میلیاردر معروف بود که به اشکالات زیاد در پروندهش متهم هست ولی به هر حال ثروت زیادی داره. ایشون در یکی از مصاحباتی که با CNN احتمالاً داشت خیلی سریع میگفت که کارتر حماقت کرد که رفت اون قرارداد پاناما رو پایان یافته اعلام کرد، لغو کرد. میبایستی حتی تمدید میشد و ما میتونستیم از اون کانال سود بسیار زیادی ببریم.
بله.
مثلا اینقدر هنوز هم لمس میشه.
بله.
هنوز هم موش نشد. خب این اشاره کردم به سابقه تاریخی این نوع حرکت ها. یه نمون اشاره کوچکی هم به ایران خودمون کردم، فرقه دموکرات آذربایجان. حالا بله، در جاهای مختلف دنیا این کار انجام میشه در اینکه اون قدرت یا ابر قدرت یا اون جایی که یا اون کورپوریشن هایی که دنبال منافع هستند اونها بتونن به هدف هاشون برسند، اونها اپوزیشن درست میکنن. جان پل سارتر این کتاب معروف جنگ شکر در کوباش خیلی خوندنی، خیلی جالبه که وقتی در ایران ترجمه شد در مقدمه‌اش مرحوم طالقانی بهشون اینن اگر شکر رو برداریم نفت بکنیم مثل هم میشون، که جنگ نفت در ایران جنگ شکر در کوبا. در آمریکای لاتین رژیم های زیادی در اونجا اپوزیسیون درست شده، رژیم ها عوض شده به خاطر موز، به خاطر میوه. یونایتد فروت تونسته کودتا بکنه، اگر کودتا نه اپوزیسیون ساخته. خب این گذشته این حرکت در رابطه با ایران از اولین روزهای انقلاب بهمن 57 حرکت های در بیرون دیده شد. تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب برنارد لوئیس که استاد فکر میکنم این روزا دیگه بازنشسته است، اسلام شناس و ایران شناس برجسته است، کتاب های زیادی در این باره نوشته، به زبان های عربی و ترکی آشنایی داره و از دست راستی های افراطی به قول بعضی ها از مغزهای متفکر نوکان های آمریکا است که در دولت 8 ساله جورج دبلیو بوش آرزوهاشون رو هدفهاشون رو نشون دادند. آقای ریچارد برنارد لوئیس 5-6 ماه بعد از انقلاب نقشه خاورمیانه نوین رو چاپ کرد. در اونجا مشخصا ایران رو با رنگ‌های مختلف ایران مورد علاقه رو در اونجا توضیح داد که در اون نقشه که ایشون چاپ کرده بود ایران به چند قسمت می‌باید تقسیم شد. اهواز اگر از جنوب غربی شروع بکنم، اهواز باید عربستان میشد و به کشورهای عربی میپیوست و کردستان همراه با دو تا کردستان دیگه، کردستان ترکیه و کردستان عراق یکی میشدن، کردستان بزرگ میساختند. جمهوری استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران همراه تا نزدیک های همدان و قزوین، اینها به باکو می پیوستند و آذربایجان متحد بزرگ می ساختند. ترکمنها در شمال شرقی هم به جمهوری ترکمنستان می پیوستند و بلوچ های ایران هم به بلوچستان پاکستان می پیوستند. حالا می تونیم با این توضیحی که من دادم مجسم کنیم و بسر چی می مونده.
بله،
این نقشه اون زمان چاپ شد، الان وجود داره، اما این کاری که اون زمان انجام شد به این راحتی قابل پیاده شدن نبود و کار می برده. همین دلیل دولت آمریکا هم هرگز تحت تأثیر این نوع برنامه ها نمی تونست قرار بگیره و هیچ بهانه ای به دست نمی آورد که بره دنبال اجرای این طرح. ولی اولین بهانه بسیار مهم رو دانشجویان پیرو خط امام که دروگازیری کردن دادند.
بله،
با اون رویداد شاهد بودیم که بعد از به نتیجه نرسیدن تلاش های دیپلماتیک برای رهایی فوری دروگان ها، دولت آمریکا که به سهولش جیمی کارتر بود با ایران قطع رابطه کرد. قطع رابطه با ایران تا حالا شاید اگر ترکیه بندازی ممکنه دیگه به ارقام تریلیون دلار برسیم که چه لطمه‌ای به ایران زده. خیلی از کشورها از جمله کوبای فیدل کاسترو در برخورد با آمریکا و یا مستعمر استعمارگران سابقشون اصلی حساب‌هایی که کردن اغلب بعضی هاشون به ازای هر دلاری که باید به اون کشور به قدرت بده کار بودن 30 سنت دادن، بعضی هاشون 50 سنت دادن. اما ایرانی ها به دلیل این دروگانگیری و عهدنامه مثل ترکمنچای که مخصوصا اسمش بیانیه گذاشتن به نام بیانیه الجزایر، به ازای هر دلار تا حالا بیش از 1.89 دلار سنت ایران داده و هنوز هم باید بده. پرونده گروگانگیری همچنان بازه، بنا به مواد به موافقت شده اون بیانیه هنوز دعواهای حقوقی باید ادامه داره، میتونه ادامه داشته باشه، پایان نداره و ایران هم متناسب با رأی های صادره باید حرکت بکنه و در این بیش از 30 سال ایران پیوسته میلیاردها دلار از دست داده.
بله،
حالا این اشاره کوتاهی بود به این مسئله. از اونجا به بعد رابطه ایران با بیرون و یا رابطه قدرت های امپایر جهان یا امپریالیزم جهان، اون روزها که ما با دو تا امپریالیزم روبرو بودیم، امپریالیزم آمریکا و امپریالیزم شوروی، رابطه این دو امپریالیزم و این دو اردوگاه با ایران وارد مرحله نوین شد که با گذشته تفاوت های بسیار داشت. اون زمان هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود و دوتا اول قدرت سعی میکردن در تمام مناطق جهان سعی میکردن که هم در درجه اول یک کمربند حمایتی برای خودشون بکشن و هم هر چقدر تونستن بیشتر به منافعشون برسن و هم دست آخر بتونن در جنگ سرد که آغاز کرده بودن پیروز بشن. هر دو طرف دنبال این مسئله بود.
بله.
پیروزی انقلاب در ایران چون اسمش گذاشته شد جمهوری اسلامی، کسی مثل برنارد لوئیز رو تکون داد به هوای این که اگر چنین اتفاقی بیفته و ثابت بشه در جهان اسلام 1.5 میلیاردی که اسلام میتونه قوه محرکه انقلاب بشه، اسلام سیاسی میتونه دست به رهبری کشور، اداره کشور بزنه، پس در نتیجه همه جای جهان اسلام به ویژه خاورمیانه که چاهای نفشت در سر انرژی جهان در اونجاست میتونه دچار اشکال بشه و واکنش رو نشون داد. ولی به هر حال از طرف تصمیم گیران اصلی میبایستی با صبر و حوصله حرکت میشد تا بتونن نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن، به ویژه با رنگ و سبغه اسلامی اعلام شدن انقلاب ایران. برای بعضی ها در واشنگتن و پایتخت های اروپایی این تصور پیش اومده بود که چون مسلمان ها و مثل خیلی از کشور همه مسلمان ها معمولا بنا به اعتقادات مذهبیشون با اهل کتاب حاضر به مراوده هستند و اهل کتاب رو موافق هستند که با اونها رابطه تجاری دست کم داشته باشند، اما با ملحدین و اونهایی که ضد خدا هستن، منکر خدا هستن، یعنی کمونیست ها، اصلا با اونها یک لحظه هم نمیتونن کنار هم باشن.
بله.
این باوری بود که CIA و آمریکا بیشترین بهره رو در افغانستان از این باور بود که اشاره خواهند کرد. در اون زمان مشخص بود که ایرانی که در رأس رژیم شیعیت الله العظمای مرجع تقلید نشسته، اسمش هم جمهوری اسلامی، طبیعتاً این یک سپر محکمی در برابر نفوذ کمونیست در ایران خواهد بود. رویدادهای بعدی هم مقدار قابل توجهی نظر رو ثابت کرد. تصفیه های احزاب از مجاهدین که شروع شد به گروه های چپ رسید و بعد در طول سالهای بعدی همه گروه های دگراندیش به طور کلی از صحنه سیاسی ایران حذف شدند.
بله.
در چنین شرایطی این مسئله مطرح بود که امید ضعیفی شاید می بود که دست کم از در این مرحله ما ترکیه رو داریم که عضو پیمان ناتوه و ایران و هم که قبلا شاه در اونجا بود و از همپیمانان بسیار مورد اطمینانمون بود و حالا رژیم جدید رژیمی نیست که به تصمیم مثل فیدل کاسترو که کوبا رو به شوروی نزدیک کرد ایران رو به شوروی نزدیک بکنه، ولی به هر حال نه در رابطه با اینکه ایران به شوروی نزدیک شد، بلکه در رابطه با برآوردشون که نیروهای حاکم در ایران در خود با جهان خارجشون شامل حال خود آمریکا هم خواهد شد، باعث شد که این امیدها یواش یواش از بین بره. در همین رابطه اقدام به اپوزیسیون سازی هرچه زمان به جلو رفت بیشتر و بیشتر شد. در سالهای اول، چند ساله اول بعد از انقلاب صاحب بودیم همون که شما اسم بودید رضا پهلوی از عربستان و بعضی جاها و آمریکا پولهای هنگفت رو گرچه خودش میراث بر میلیاردها دلار ثروته. این رو خیلی از هموطنهای ما توجه نمی کنن که این منبع نه منبع داخل ایران، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان از اون موقع نبود، ABC، NBC و حتی کسی مثل باربارا والترز که رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه‌ای با دربار داشت، همه اینها معمولا وقتی از شاه اسمی بردن به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا ازش نام بردن. این آقای ثروتمندترین مرد دنیا دیدیم که از ایران اومد بیرون، آمریکا و باهاماس و بعدم پاناما و بالاخره در مصر از دنیا رفت، ولی هیچ کس هیچ ندونست اون میلیاردها دلاری که این آقا رو تبدیل به ثروتمندترین مرد جهان کرده بود کجا رفت.
بله.
بعد ما اینو میدونیم که پسرش رضا که همراه با برادر خواهرش میتونست میراث بر باشه و به دلیل مسن‌تر بودن ولیعهد تلقی میشد، بیشترین داعیه رو داشت و این رو میدونیم که حتی یک خونه نسبتا متوسط سایزی که در روم شاه خریده بود داده بود به محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان و مشخصاً نشون میداد که این پول از محل بودجه دولتی به این خونه پرداخت شده، حتی رضا پهلوی روی اون هم ادعا گذاشت، ادعای وارث بودن مالک اصلی اون ساختمان از طریق دادگاه‌های ایتالیا، اون ساختمان رو هم از دست دولت جدید ایران گرفت. این نکته رو به این دلیل اشاره کردم. خیال نکنیم که ایشون اصلا خیلی معتادوار، هیچ کاری به هیچ بازمانده از پدر نداره، بلکه تا این حد یک خونه فرزن 500,000 دلاری یا 1,000,000 دلاری به قیمت امروز هم این حساسیت رو نشون داده.
با نگهبان پدرش و خودش آقای زندیاز شهبازی در گفتگوهای تلویزیون میگفت که برای احقاق حقوق خودش نداده بودن، رفته بود شکایت کرده بود، وکیل گرفت بود تو دادگاه، هم وقتی پیروز شده بود که حق او رو نداده بود کلی دست زده بود و شادی کرده بود با وکیلش، و اون پیرمرد هم بدون اینکه چیزی بگیره با بیماری درگذشت.
به هر حال این چیزاییست که کسانی که دست در کار مطالعه تاریخ ایران دست کم تاریخ معاصر هستن به خوبی میدونم. من اشاره گذرایی کردم به این مسئله.
مدارک و اسناد بسیاره.